مورد این خبری که امروز توی همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه
بدون
خط خوردگی
هست؟ خب
این توضیحی رو
برشنونده
ما
بفرمایید. بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
به نام خدای بخشنده مهربان. خانم ها و آقایان، شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، خدمت شما سلام عرض میکنم. شب شما به خیر باشه، انشالله که حالتون خوب باشه، انشالله سالم و سلامت باشید. من مهدی معظمی هستم، اینجا برنامه بدون خط خوردگی 24 دیماه 1401. اما آنچه در برنامه امشب بدون خط خوردگی خواهید شنید، تأکید رهبر انقلاب بر غفلت نکردن و از میدان عقب نرفتن، سفر وزیر خارجه به لبنان و بیان مسائلی درباره روابط ایران و عربستان، پروژه نفوذ در مراکز تصمیم گیری و حساس کشور، طراحی نقشه شوم دموکراسی با هدایت کاخ الیزه، و در بخش رصد فضاسازی رسانه‌های معاند در اروپا برای فشار بر مراکز دیپلماتیک ایران. خب شب شما بخیر باشه. سامانه پیامکی 301035 آماده دریافت نظرها، انتقادها و یا هر گونه سوال شما عزیزان شنونده هست. پل ارتباطی مستقیم بین ما و شماست. همینطور نرم افزار کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید که از طریق اون میتونید به آرشیو کلیه شبکه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید، از جمله شبکه رادیویی گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی. با ما همراه باشید. خب سری بزنیم به اخبار. مصرف بهینه گاز و برق برای تأمین گاز مورد نیاز مناطق دوردست کشور. احمد زمانی در مصاحبه با رادیو گفتگو بیان کرد نیازمند مصرف بهینه در بخش برق هم هستیم، زیرا تأمین بخش زیادی از برق هم از طریق گاز صورت می‌گیرد و مصرف بهینه برق به تأمین گاز خانگی همه نقاط کشور کمک زیادی می‌کند. خب شب بخیر خانم ها و آقایان. بریم سراغ در مورد موضوع اول، تأکید رهبر انقلاب بر غفلت نکردن و از میدان عقب نرفتن.
سیاست بدون خط خوردگی.
جناب آقای عباس علی فرزندی، کارشناس مسائل سیاسی، سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، شب شما هم بخیر باشه.
آقای فرزندی، رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از مداحان گفتند که مراقب باشیم، غفلت نکنیم و از میدان عقب نرویم. در شرایط کنونی این موضوع دشمن رو در چه موضعی قرار میده؟
عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. سعی میکنم که خیلی خلاصه دو موضوع رو به نظرم میرسه که از به اصطلاح سالهای اخیر، ماهای اخیر و روزهای اخیر رهبر معظم انقلاب برش تاکید ویژه دارن. یکی مسئله وحدت هست و دیگری مسئله امیدواری به آینده و امید آفرینی. طبیعتا همه افراد جامعه در این راستا وظیفه دارند، اما نخبگان و صاحب نظران وظیفه بیشتری دارند. سعی میکنم که خیلی خلاصه نسبت به وحدت نکاتی رو عرض کنم، و آن این که خانه‌ها اول این بحث رو داشته باشیم که امروز دشمنان ما دنبال اینن که از پیشرفت‌های جمهوری اسلامی جلوگیری بکنن و به تعبیر بهتر جمهوری اسلامی از پیشرفت خودش اصلا صرف نظر کنه. و نکته بعد اینه که تلاش میکنن که این فرهنگ مقاومتی که در ملت ما در به سال 40 ساله شکل گرفته تقویت شده، این رو در هم بشکنن و تلاش کنن که به نوعی مسئولان به ملت سازش رو پیشه خود کنن و از تفکر و فرهنگ مقاومت فاصله بگیرن. من فکر میکنم که موضوع وحدت که اگر خیلی خلاصه بخوایم عرض کنیم، حس برادری، همفکری در برابر دشمن هست، یه ظرفیت هایی داره که زمین ساز به اصطلاح عنایات الهی میشه، نعمت با ارزش الهی باید برشمرده بشه، رافع و دافع مشکلات جامعه است و نهایتا مانع قدرتیابی دشمن میشه و به تعبیر بهتر زمینه سازی برای پیروزی و تحقق اهداف ملی خواهد بود. من فکر میکنم که اگر ما این بحث رو بخوایم دنبال بکنیم، لازمش اینه که به تعبیری ما برکات وحدت رو در جامعه یه مقدار بیش از پیش بهش بپردازیم. باید بدونیم که وحدت عامل اساسی تضمین و تثبیت عزت، اقتدار و امنیت جامعه است. عامل مهمی برای عمران و آبادانی کشوره. زمین ساز استقلال همه جانبه ملت و کشور هست و عامل موفقیت در برابر توطئه ها و زیاده خواهی های دشمنان است که هر روز بر این توطئه ها و زیاده خواهی هاشون به اصطلاح دامنش افزوده میشه و به تعبیر بهتر بگیم که نقش اساسی برای برآب کردن نقشه های دشمن داره و عامل مهم بازدارندگی است و نهایتا ظرفیت برای پیشرفت جامعه است که من فکر میکنم در این راستا نیازمند این هستیم که یک سلسله راهکارهایی هم یا به تعبیر بهتر چه باید کردها و بایسته هایی رو مد نظر قرار بدیم.
درسته آقای فرزندی، مأیوس شدن دشمن قطعا باعث قوی شدن کشور میشه. این قوی شدن در اتحاد کشور چه نقشی داره؟
این دو نکته در هم به اصطلاح تعامل طرفین و مثبت داره، یعنی هم قوی شدن باعث مأیوس شدن دشمن میشه و هم مأیوس کردن دشمن زمینه برای قوی شدن است. من باز برمیگردم به این که ما امروز برای قوی شدنمون یک سلسله ظرفیت هایی داریم. این ظرفیت ها به نظرم باز یکیش مسئله وحدت آحاد ملت و وحدت اقشار جامعه و وحدت همه جریان ها و مجموعه هایی است که در کشور دلشون برای انقلاب میسوزه و برای پیشرفت کشور تلاش میکنن. من فکر میکنم که اینجا چند محور رو اگر مد نظر قرار بدیم، شاید بتوان که این بحث رو به اصطلاح توجه کرد که چون هدف دشمن امروز القاء یأس و ناامیدی است. برای چی؟ برای اینکه بتونه ظرفیت به اصطلاح اجتماعی رو ایجاد کنه که به سلطه خودش برگرده و به تعبیری شاید بتوان گفت که خلاصه دشمن امروز یکی از بحثاش اینه که هر چقدر تلاش کرده که تفرقه در جامعه ایجاد بکنه، البته یه جاهای موفقیت هایی داشته و ضربه هایی زده، ولی الحمدلله هنوز این جوهره وحدت در به اصطلاح مسائل کشور که زمین ساز اقتدار و قوت کشور هست فراهم هست و کار داره دنبال میشه. من فکر میکنم که چند محور رو به تعبیری برای ضرورت های امروز جامعه باید مورد توجه قرار بدیم که انشالله بتونیم، یکیش امید آفرینی و ترویج نگاه خوشبینانه به آینده است. یعنی الان دشمن یکی از کاراش اینه که تلاش کنه که به آینده خلاصه شرایطی رو تحمیل کنه و در افکار عمومی، حالا در بحث اصطلاح جنگ شناختی هم مطرح است و اون طرفش هم جهاد تبیین، که ما باید امید آفرینی به ترویج نگاه خوشبینانه به آینده رو مورد توجه قرار بدیم. نکته دوم اینه که ما همواره باید در همه اقشار جامعه مسئله حفظ روحیه دشمن ستیزی رو داشته باشیم تا بتونیم خلاصه از به اصطلاح حالت انفعال احتمالی که از جنگ رسانه دشمن هست رو جلوگیری بکنیم. اینجا لازمش مرزبندی با بیگانگانه و تبری و بیزایجویی از دشمن. و یکی از محورهای دیگه این است که ما باید تلاش کنیم که افکار عمومی و حقانیت آرمانها و مسیر مشترک ملت ایران که مقاومت در مقابل دشمن هست رو مورد توجه قرار بدیم. به تعبیر دیگر مقابله هدفمند و هوشمند با جریانهای تفرقه افکن و جلوگیری از تحریف واقعیت ها، که به تعبیر من این مسئله میتونه ظرفیت تقویت فرهنگ مقاومت رو در جامعه ایجاد کنه و تحکیم همبستگی اجتماعی رو به دنبال داشته باشه. اما نکته اساسی این است که ما اگر میخواهیم وحدت داشته باشیم، به هر دلیلی در حوزه دینی و میهنی امروز وحدت و انسجاممون باید حول محور رهبری باشد، چرا که او دلسوزترین و شایسته‌ترین هادی و راهنمای افکار عمومی است که هم مردم رو خوب میشناسه و هم دشمن رو و هم آموزه‌های دینی رو خوب تبیین میکنه که انشاءالله ملت بتونه در مقابل دشمن بایستد. و نهایتا من فکر میکنم که اگر این قدرت سازی و اقتدار آفرینی در پشتوانه نظام یعنی انسجام ملی مورد توجه قرار بگیره، به استحکام درونی قدرت ما و قوی شدن انشاءالله کمک شایانی خواهد کرد.
چقدر راه داریم آقای فرزندی به نظرتون تا این در واقع هدف نهایی که شما میفرمایید؟
ببینید، این هدف نهایی من فکر میکنم که خیلی از مراحلش طی شده، ولی یه چیزی هست، ما اینو باید، یعنی ملت ما، همه صاحب نظران، همه اقشار اجتماعی باید توجه کنن. همونطور که ما الحمدلله در حوزه های مختلف پیشرفت داریم و انسجاممون تقویت میشه در مقابل توطئه های دشمن در طول این 14 دهه به صورت جدی ایستادیم، نه تنها در داخل، در بیرون از مرزها، اما توطئه دشمن هم همواره داره به ابعادش و زوایایش به اصطلاح افزوده میشه. این نگاه باید به گونه باشه که ما به تعبیر مقام اعظم رهبری، البته در موضع دیگری است، اینجا هم قابل استفاده است، ما باید همواره آرمانگرای واقع بین باشیم. یعنی چی؟ یعنی آرمان ها و ارزش های خودمون رو همواره مورد توجه قرار بدیم، ولی واقعیت های به اصطلاح ملی و در سطح امت اسلامی هم باید توجه بشه که خانه ها امروز دشمن با همه ظرفیت به ویژه در حوزه های تحریف و تحریم وارد میدان شده و از امپراتوری رسانه‌ای خودش استفاده میکنه و طبیعی است که ما در این راستا باید به اصطلاح اون ظرفیت‌های خودمون رو که قبلا مورد توجه قرار دادیم بیشتر مورد توجه قرار بدیم و ظرفیت سازی‌های جدیدی هم انشاءالله داشته باشیم که به نظر من مسئولان و صاحب نظران در این حوزه مسئولیت مضاعفی بر عهده دارن.
درسته. آقای عباس‌علی فرزندی عزیز، به عنوان آخرین سوال، مقام معظم رهبری تشریف فرمودن جهاد تبیین رو و گفتن الان دیگه زمان جهاد تبیین هست. به چه طریقی میتونیم از جهاد تبیین استفاده بکنیم برای این وحدت، برای این همدلی؟
ببینید، جهاد تبیین خیلی گذره، اگه بخوایم بهش اشاره کنیم، این است که در جهاد تبیین باید حقیقت‌ها بیان بشه و حقایق به صلاح موجود روایت درست بشه و رسالت روشنگری تقابل با دشمن مورد توجه قرار بگیره. چون ما جنگ امروزمون جنگ بین حق و باطل، بر سر دین و باورهاست، بر سر ولایت و حاکمیت خداست و به صورت طبیعی استکبار به دنبال حاکمیت اراده خودش هست من فکر میکنم که اگر جهاد واقعی که ما باید توجه کنیم که معلومه به صلاح معلول اشراف کامل بر هدف خاص دشمن هست، تحرکات و آسیب‌هایی هم برای ما داره، بصیرت کامل نسبت به نقشه‌های دشمن و به صلاح جهادگری در این زمینه میتونه بسیار مؤثر باشه، که فکر میکنم که امروز باید ما از فضای حقیقی و مجازی استفاده بکنیم و پمپاژ دروغ و تهمتی که دشمن به دنبالش هست و فریب و اغواگری رو خوب بیان بکنیم، که دشمن در این راستا به تعبیری به دنبال اهدافشون اعتبار زدایی از ارزش‌های دینی است، فروپاشی اجتماعی است، جلوگیری از شکل‌گیری جامعه اسلامی و اختلاف انگیزی، وحدت زدایی و به تعبیر بهتر دو قطبی سازی کاذب در جامعه. اینها کارهایی است که دشمن به دنبالش هست و ما باید از همه ظرفیت‌ها ببینیم. نخبگان، رسانه‌ها در این زمینه به نظر می‌رسه که مسئولیتی دارن که انشاءالله باید وظیفه خودشون رو انجام بدن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای فرزندی از توضیحاتتون. براتون عرضه موفقیت میکنم و باتون خداحافظی میکنم.
انشاءالله موفق باشید. خداحافظی.
خدا نگهدارتون. جناب آقای عباس علی فرزندی بودن، کارشناس مسائل سیاسی. خب وقت شما به خیر باشه. سری بزنیم به اخبار. مدیر مرکز راهبری گاز کشور گفت اگر میزان مصرف به همین روال ادامه داشته باشد، استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی، گلستان و مازندران با افت فشار و قطعی گاز مواجه خواهد شد. آقای محمد رضا جولایی در ارتباط با رسانه ملی گفت برای سومین روز متوالی دمای زیر یک درجه را تجربه کرده ایم. صنعت نفت تمام زیرساخت‌های لازم را جهت توزیع پایدار به کار گرفته، اما به علت افزایش مصرف خانگی و قطع گاز از ترکمنستان و کاهش بالای دمای کل کشور، شرایط گاز رسانی بحرانی شده است. ایشون اضافه کردند که شب گذشته سخت‌ترین شب گاز رسانی در کشور بود و امشب به مراتب سخت‌تر خواهد بود و دو استان پرمصرف خراسان رضوی و مازندران باید مدیریت مصرف گاز را از داخل استان اجرا کنند. خب بریم سراغ موضوع بعد. پروژه نفوذ در مراکز تصمیم گیری و حساس کشور.
ایران بدون خط خوردگی.
جناب آقای اصغر ایمانی، کارشناس مسائل سیاسی، سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و ملت شریف ایران. در خدمت شما هستم
آقای ایمانی. اساساً پروژه نفوذ در چه سطوحی انجام میشه که شاهد برخی پرونده ها در این روزها هستیم؟ حالا مشخصاً منظورم پرونده این جاسوسی بود که امروز هم اعدام شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحث در واقع جاسوسی و نفوذ رو در واقع در همه دولت ها و در همه نظام های حاکم در جهان داریم و این هم به دلیل این است که هر نظامی تلاش میکنه برای بقای بیشتر و با کسب اطلاعات بیشتر بتونه که در واقع در مذاکرات دول بین الملل ابزارها و اطلاعات بیشتری داشته باشه و بتوانه غالب بشه بر کشورهای دیگه. خب مرکز عمده تمام این جاسوسی ها و نفوذ هم CIA هست و بعد در واقع مرکز جاسوسی انگلیس هست که تقریبا در دو سده گذشته تمام کشورهای جهان رو تحت شعای خودش قرار داده، از جمله ایران که قبل از در واقع انقلاب هم در واقع با بحثای نفوذ تحت عنوان فرامسونر اومدن در واقع نفوذ رو در کشور ما جاری و ساری ساختن، البته با شکلهای مختلف. اما بعد از انقلاب خب همه میدونیم که دیگه بحث فراماسونی ها تقریبا چیده شد، اما ماهیت کار باقی ماند و در زمین های اقتصادی، فرهنگی و در زمین های سیاسی هم خودش رو نشون داد. غالبا در واقع نفوذ فرهنگی به طبقه خاصی نداره، میتونه در واقع از بالاترین مقام کشور باشه و میتونه از کوچکترین مقام در واقع شهروند یک کشور تلقی بشه. هر کدوم به جهت مأموریتی که از طرف صاحب در واقع استعمار میگیرن یا کسی که اجیر کرده اینها رو به عهده میگیرن، اینها میتونن در هر شکلی جمع‌آوری اطلاعات بکنن. ما تو همین قصه ای در واقع فتنه اخیری که توی دو سه ماه گذشته داشتیم شاهد اعترافات بعضی از افرادی بودیم که از سازمان مجاهدین خلق، خب اینها در واقع یا از طریق کموله و یا از طریق دموکرات تقریه میشدن و اعتراف کردن که ما در واقع مأموریت داشتیم بگردیم توی خیابون و مسائل خیابانی رو در واقع گزارش بدیم که توی این خیابون چند نفر هستن، کیا هستن، چه تجمع میکنن، چند نفر نیرونه. بنابراین نفوذ دایرش نسبت به کمترین شهرمندا و بالاترین مقام است که خب ما میبینیم که در بالاترین سطحش خب همین جناب آقای در واقع اکبری بودن که بعد از سالیان سال در واقع بالاخره ایشون دستگیر شدن، هرچند که ضربات محرکی زدن. از جمله خب شما میبینید که یکی از عوامل اصلی شهادت شهید فخری‌زاده هم منتسب قوی به ایشون هست. خب ما بحث نفوذ رو در بحث شهادت حاج قاسم سلیمانی هم داشتیم، ما بحث نفوذ رو در برجام هم داشتیم. به نظر میرسه که خب بایستی که مسائل های امنیتی، نهادهای امنیتی از جمله وزارت اطلاعات سپاه و دیگر عزیزانی که عهده‌دار امنیت کشور هستند بیشتر توجهشون رو به مسائل طبقه بندی و به افراد طبقه بندی جلب کنند که انشاءالله دیگر از این بعد این اتفاق در کشور نیفتد.
درسته آقای ایمانی، حالا پیرامون همین موضوع این آقای اکبری، امروز سفیر انگلیس در تهران به وزارت خارجه احضار شد به خاطر اظهارات مداخله جویانه که نمیتونم بگم، مثلا یک جوری نخست وزیر انگلیس صحبت کرد که انگار اصلا با کشور خوش طرف میزن. حالا من با این قضیه کار دارم که اساسا آیا فراخواندن سفیر و اعلام اعتراض جمهوری اسلامی ایران کافی است برای همچین سخنان مداخله جویانه ای از طرف مقام سیاسی کشور؟
ما وقتی که بحث در واقع احضار میکنیم فقط بحث دیپلماتیکه. ما وقتی یک سفیر رو احضار میکنیم و به او تذکر میدیم، اینا فقط در شاخه‌های دیپلماتیک معنا داره، اما در واقعیش این است که اونها چندین سال توی در واقع مسائل داخلی ما دخالت میکنن. همینقدر که میان یه جاسوسی رو در بالاترین رتبه امنیتی ما اینها در واقع اجیر میکنن و با خود همراه میکنن و اطلاعات کشور ما رو کسب میکنن، نوعی دخالت عملیاتی است در کشور ما. بنابراین اینها فقط یک جنبه رسانه‌ای داره، هرچند که خود شما میدونید امروز هم امریکایی ها خب عکس العمل نشون دادن، واکنش نشون دادن و گفتن که اعدام آقای اکبری در واقع یک بحث سیاسی بوده و خدمت شما عرض کنم که الفاظی رو در واقع به کار بردن که در شأن و منزلت در واقع خودشون بود. بنابراین من فکر میکنم که ما بایستی که تقریبا یه مقدار عاقلانه تر مسائل در واقع داخلی خودمون رو در واقع بتونیم شفت و بست در واقع امنیتی بدیم، بعد در واقع حالا بریم سراغ در واقع سفارتخونه‌های دیگه که حالا می‌خوایم احضارش کنیم. بنابراین من فکر می‌کنم که ما از درون یه مقدار مسائل رو خیلی جدی نگرفتیم که این اتفاقات افتاده، وگرنه شما صدها بار سفیر انگلیس یا سفیر در واقع حافظ منافع امریکا رو شما احضار کنید به وزارت امور خارجه، دردی رو از درمان دوا نمی‌کنه. بنابراین ما باید از درون یه فکر داخلی بکنیم و بتوانیم در واقع دیگه نگذاریم این پروژه سازی در قالب نفوذ اتفاق بیفته.
خب حالا میخوام این صحبت آخرتون رو، جمله آخرتون رو بیشتر راجبش توضیح بدین. چطور باید جلوی این قبیل مسائل گرفته نشه که ما از اون طرف شهید ندیم، شهید فخر رازی، شهید سردار حاج قاسم سلیمانی، اینا عزیزان این کشور هستن، اینها فرزندان این کشور هستن. چطور باید جلوی این جریان گرفته بشه که به اون قبیل در واقع جنایات منتج نشه؟
ببینید، ما بحث در واقع طبقه بندی اسناد که داریم، طبقه بندی افراد هم باید داشته باشیم. ما تو طبقه بندی افراد تقریبا ناموفق بودیم. ما جریان در واقع انفجار نخست وزیری، جریان در واقع انفجار ریاست جمهوری، جریان انفجار هفته تیر، همه اینا از طرف افرادی اتفاق افتاد که اینا طبقه بندی نشده بودن. به صرف این که در واقع یک مسئولیت رو میخوایم از لحاظ امنیتی ما بسپاریم، باید حتما آیتم های خاصی رو بذاریم که اینجا حالا در کور این نیست که ما بخوایم کلاس امنیتی برای شنوندگان رو بذاریم، اما این میطلبه در همه دنیا، در همه دنیا در واقع افراد در واقع صاحب طبقه بندی هستن و این افراد دسترسی در واقع خاصی به خیلی از مجموعه ها دارن. بنابراین
یعنی خارج از اون سطح خودشون نباید اطلاع داشته باشن.
بله بله بله. بنابراین ما اینا رو هنوز در واقع نتوانستیم علمی بکنیم این موضوع رو. هنوز که هنوز ما در کشور دوچار این قصه هستیم، به طوری که شما میبینید که حتی یک کسی به عنوان مسئول یک دبیرخانه دسترسی پیدا میکنه به بسیاری از اسنادی که بیشتر از در واقع سطح توقع خودشه و جایگاه خودشه، یا حتی یه دفعه میبینید که حتی یک نگهبان اونقدر دسترسی پیدا میکنه به اسناد و به افراد و به جایگاه افراد که دیگه تقریبا میشه بود که شاید مثلا یک وزیر نتونسته در واقع اون اطلاعات رو کسب کنه. به نظر میرسه که از کردم نهادهای امنیتی باید حتما غیر از طبقه بندی اسناد، طبقه بندی افراد رو هم در قالب‌های خودشون به صورت علمی که در دنیا هم به روزه اینا رو تعریف بکنه.
خب این چقدر اجرایی شده؟ یعنی اصلا اجرایی شده تو کشور ما این طبقاتی که شما میفرمایید، طبقه بندی افراد؟
ببینید، ما فکر میکنیم در واقع، حالا ممکنه آقایونی که مسئولیت این کار رو دارن بیان توجیه بکنن، اما توجیهشون از لحاظ ما پذیرفته نیست، به خاطر اینکه اگر که آقایون واقعا درست عمل میکردن این اتفاقات نمیافتاد. ما ببینید، شهید فخری زاده مسئله کمی نبود، شهید قاسم سلیمانی هزینه کمی واسه نظام جمهوری اسلامی نبود. بنابراین ما نتوانستیم اون چی که در واقع شأن و شایسته جمهوری اسلامی، حداقل در بحث امنیت افراد رعایت بکنیم. بنابراین این نیست که خدای نکرده دوستان در واقع بیان در مقام عکس العمل به این مصاحبه بگن نه ما خیلی کار کردیم. خب اگر کار کردید که دیگه این اثرش نبود، این آثارش نبود.
البته خب آقای در واقع ایمانی، عرض کنم به حضورتون که به هر حال کشور ما دشمن زیاد دارد و نهادهای و سازمانهای جاسوسی طرف کشور ما هستن که 24 ساعته در حال فعالیت هستن و دائما دارن نقشه میکشن، راههای مختلف رو انتخاب میکنن. این که بگیم مثلا یک کشور یا دو کشور که نیست، که بعضن خیلی از کشورهای دنیا جلوی نظام ما ایستادن و دوست ندارن مردم ما استقلالشون رو رعایت بکنن. این از یک طرف. از طرف دیگه به هر حال سربازان گمنام امام زمان و دوستان و عزیزانمون در اطلاعات سپاه هم به شدت خب تلاش میکنن، ولی خب دیگه بعضی موقع خب اینها هم انسان هستن، ممکنه به هر حال خطایی رخ بده،
منکر زحمات نیست. اما یادمون باشه هر کسی در واقع مسئولیت رو به عهده میگیره حتما باید جوابگوی مسئولیت خودش باشه. این با اون معنا نیست که در واقع حالا ما نهی کنیم، منکر بشیم بعضی از زحمات این آقایون رو، اما با اون معنا هم هست که در واقع اتفاقاتی که میفته از مسئولیت‌های اجتماعی و قضایی و مسئولیت افکار عمومیشون رو بپذیرن. این هست. بله، ما بیش از در واقع 50 60 تا کشوری که حتی اینها با ما روادید هم دارن، اینها در واقع با ما هم خوب نیستن از لحاظ ایدئولوژیک، از لحاظ در واقع پارلمانی با ما هیچ گونه رابطه خوبی ندارن، اما با اون معنا نیست که ما اینا رو ول بکنیم. ببینید، شما وقتی که در واقع توان وزیر شدن ندارید، نمیتونید برید تکلیف کنید خودتون رو وزیر اعلام بکنید. من هر در اینجا هر شغلی یک مشکلات خاص خودش داره، یک در واقع درگیری خاص خودش داره، یک مسئولیت خاص خودش داره. اگر شما نتوانید این مسئولیت رو خوب اجرا بکنید، همین اتفاق میفته که در واقع خب ما هزینه هاشو دادیم و گران هم دادیم.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای ایمانی.
سلامت باشید.
توضیحاتتون. باهاتون خداحافظی میکنم و براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار. آقای اصغر ایمانی بودن، کارشناس مسائل سیاسی.